بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا ابو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و تعجیل در فرج آقا امام زمان علیه السلام و شادی روح اطهر مظلوم کربلا آقا امام حسین با همه عزیزانش صلوات بلند بفرستید. بحث ما در بیان حقیقت عبودیت بود که عبودیت حقیقتش چیه، که اگر انشاءالله بتونیم خودمون رو در اون مسیر قرار بدیم از برکاتش بهره‌مند میتونیم بشیم. درباره حقیقت عبودیت کلامی بود از امام صادق سلام الله علیه که در این کلام شبهای قبل مقداری صحبت شد. خلاصه کلام این بود: ای انسان، آنچه داری از آن خودت نیست، از آن مولایت هست، و رضا آنچه مولایت فرمود باید در همون راه به کار ببری. اگر در این مسیر افتادی، انفاق برایت آسان خواهد شد، زیرا مال مال خودت نیست تا دستت بلرزد. مال از آن بیگری است، تو هم داری مال بیگری رو میدی. یکی شد. دوم در این باره بود که ای انسان، عبارت رو از ذهنم رفته، ای انسان، تمام تدبیری را که بر تو بناست انجام بگیره مدبرت خودت نیستی. اگر انسان عبد واقعی شد، تدبیر خودش را به دست مدبرش خدای عالم خواهد داد، که اگر انسان تدبیر اموراتش به دست خدای عالم شد، مصائب دنیا براش آسان میاد، که در این باره دیشب صحبت کردیم. در بحث امشب در اون شقه سوم وارد بحث میشیم. اون اینه: اگر انسان بخواد در کانال عبودیت قرار بگیره، باید تمام هم و غمش این باشد که فرمان خدا رو انجام بده. خدای عالم به او چی فرمان داد، دنبال امتثال فرمان بره. خداوند عالم از کدوم کار نهیش کرد، اون کار رو انجام نده. تمام هم و غم امتثال و انجام فرمان خدای عالم، که اگر انسان در این کانال افتاد، جدل نراع دیگه در او راه نداره. جدل و نراع مال اینه انسان در جدل نه حق را نمیخواد بپذیره، بی خود بحث میکنه. در مقام بیان حق و پیدا کردن حق نیست، این میگن جدل. مراب اونجاست که گاهی انسان حق با خودشه و طرف ناحق داره میگه، اما اگر الان بخواد روی حقش پافشاری کنه، حق را نمیتونه اثبات کنه، یا بحثش بحث بی خودیه. این میگن مراب. اگر انسان تمام هم و غمش این شد که فرمان حق رو انجام بده، دیگه در برابر حق جدل نمی کنه، دیگه در وادی نرا قرار نمی گیره. در این بار انشاءالله امشب میخوام مقداری صحبت کنیم. به چند تا نکته دقت کنید. بین دنیا و آخرت تعابیری آوردند که این تعابیر اگرچه از روایات ما اخذ شد، اما به هر تعبیری عنایتی بود. به عنوان مثال دار دنیا رو دار جهل میگن، اما دار آخرت رو دار علم میگن. اینجا نمیدانم ها زیاده، آنجا میدانم ها زیاده، که قرآن میفرماید فکشفنا عنک عطاءک فبصرک الیوم حدید، از دیده ها تو پرده ها را کنار میدیم و شما همه چیز را خواهید دید. به این اعتبار که در دنیا به دیده هامون پرده هست، دنیا را عالم حجاب میگن، و چون بعد از مرگ از دیده ها پرده ها کنار میره، اونور را عالم شهود میگن. گاهی دنیا را دار فنا میگن، زیرا در اینجا به همه چیز مارک نابودی خورده، اینجا چیزی دارای بقا نیست. آخرت را دار بقا میگن، زیرا اونجا به همه چیز مارک بقا خورده. گاهی دنیا رو دار مفر میگن، منزلگاه نیست، محل عبوره. ما را انگار از یه ور پل آوردن و ناس از اون ور پل ما رو بیرون ببرن. این پل فقط محل عبوره، ازا دنیا قنطره هست، محل عبوره، اینجا محل موندن نیست. به این اعتبار دنیا رو دار مفر میگن، اما آخرت دار استقرار، دار موندنه، برای این اونجا رو دار مقر میگن. از جمله تعابیر دنیا میگن مقدمه هست، آخرت ذل مقدمه هست. دنیا مقدمه، اون بر ذل مقدمه یعنی چه؟ یعنی اینجا دنبال اعمال برو، اینجا فقط بدو، دنبال اعمال برو، از برکات تن اون وقت بهرمند بشون. که رضا فرمودن از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جوز جو، آنجا اینجا هر چی کاشتی اون وقت به دست میاری. اگر اینجا برکات کاشتی اون وقت نورانیت میگنی، اگر اینجا نکبت و گناه کاشتی اون وقت ظلم و ظلمات به دست میاری. خب وقتی دنیا شد دنیا مزرعت الاخره، اینجا کار انجام بدیم، اونجا برداشت کنیم. وقتی اینطور شد، باید تمام هم و غم ما این باشد در این محدوده عمر یه کاری انجام بدیم، تا به آخر خط نرسیدیم بهره بیشتر ببریم. یه بار انسان با مال مثال فرض کنید میاد کار میکنه، کشت و زر میکنه، میکاره، اما چیشی کاشت؟ بلوان مثال دارم میگم، مثلا هندونه کاشت. خب این هندونه چند ماه بعد در میاد یک کیلو مثلا 50 تومن، مثال دارم میگم. خب زحماتی که انجام دادی، شکر الله سعیکم، باریک الله بهت، اما محصولت کیلویی 50 تومن خریدار داره. یه انسان زعترون میکنه، یک کیلو شاید بالای 1 میلیون قیمتش باشه. اونم کار کرد، اینم کار کرد. اون یک کار چند خریدار بود، این یک کار چند خریدار بود. مثال دارم میگم، با تقریب ذهن. خود در این دنیا همه دارن کار میکنن. یه دونه رفتگری که میاد از یه دونه کوچه یه دونه آشغال را میگیره، به همون مقدار به مملکت داره خدمت میکنه، کارش هم محترمه. اگر یه دونه سنگو از بین راه برداره، به همون مقدار خدمت داره میکنه. اما یه بار هست انسان یه سطل آشغال بلند میکنه، به این مقدار خدمت میکنه، یه بار میاد یه کاری میکنه، یک اجتماع رو حیات میده. هر دو کار، این کجا و آن کجا. توی پرانتز فقط بهتون بگم انبیای عظام اشرف خلق عند الله هستن. خداوند بین تمام خلق انبیا و ائمه رو از همه بیشتر دوست داره، ولذا به اشرف خلق افضل کار اعطا میشه. انبیا افضل کار چی بود؟ کار هدایت بود. انسان میاد یکی رو به راه میاره، اینم یه کاریه. از زمین یه آشغال، اونم یه کاریه. یه جراحی، اینم یه کاریه. اما آشغال بلند کردن کوچه را تمیز میکنه. یه عمل جراحی جان کسی رو از خطر نجات میده. کار انبیا حیات روح انسانه. عمده خیلی فرق میکنه. ولذا در جنگ خیبر وقتی که اون اولی ملعون رفت شکست خورده برگشت، دومی رفت مفتزح برگشت، آقا فرمودن فردا علم جنگ دست کسی خواهم داد که هم خدا و رسول او را دوست دارند و هم او خدا و رسول دوست دارد و او کسی است که فردا علم جنگ را پیروز برمیگردونه. تمام چشما دوخته شد که فردا علم جنگ به کی داده میشه؟ به دست علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه داده شد. وقتی علم جنگ به آقا داده شد، آقا سوار بر مرکب، علم جنگ به دستش، مهیا برای فتح خیبر. اینجا پیغمبر آمدن جلو، یک کلام به حضرت فرمودند. ظاهر کلام باید اینطور بود: علی جان جنگ رو تمومش کن، علی جان یهودی ها رو ذلیلش کن، علی جان اسلام رو عزت بده. باید تو این فازها باید باشه. اما یه کلامی گفت تی فازها نیست، فرمود یا علی ولعن یهدی الله دکر رجلن خیرون به مطلع از علیه شمس. علی جان اگر خدا به دست تو یکی رو هدایت کنه، بر آنچه آفتاب بر او میتابه کارت عظیمتره. خب اینم یه کاره، هدایتم یک عمله. اما عملیست که قرآن می فرماید من احیا نفسم که من احیا ناس جمیعا. اگر انسان یکی رو هدایت کنه، انگار تمام عالم رو هدایت کرد. حالا که اوضاع اینه، در از دنیا مزرعت الاخره، عقل میگه دنبال یک کاری برو، در این محدوده عمر برکات عظیم‌تر به دست بیاری. این یه دونه. در کنار این مطلب یه جمله دیگه است. اون جمله چیه؟ تمام ماها که به دنیا میاییم مدت عمر ما معینه. بنده که به این دنیا آمدم در لوح محفوظ در علم خدا رقم خورد که من در این دنیا چند سال و چند ماه و چند روز و چند ساعت و دقیقه و چند ثانیه اینجا محل دارم. از قبل تعیین شد. آمدم این دار دنیا چند تا لقمه غذا محل دارم. دنیا آمدم چند تا جرعه آب محل دارم. تمام تعیین شد. چند تا نفس توی دنیا حق دارم بزنم. تمام تعیین شد. در ازا نگاه کنید، در شب عاشورا فرمودن عزیزان من از این آب بنوشید، آخرین سهمیه شما از دار دنیاست. یعنی چی؟ این آبی که خورد دادید دیگه از دنیا سهمیه آب ندارید. همون شد. اینها تمام از هر جنبه معین شده که از عزیزان از دوستان خود من بود. یه پیرمردی به حمدالله خوبی بود، این صبحانه غذا میل کرد، بعد یه چایی رو میل کردن، چایی بعدی رو شیرین کردن، نون و پنیر به دهان گذاشتن، حال جویدن، دست رو به لیوان چایی که یه قوت آب بخورم چایی بخورم، نون پنیر جویده توی دهان، دست به این لیوان چای، در همین حال سکته کرد. این یه دونه لقمه نون و پنیر ولا تو دهنش بوده ولا جویده، این سهمیه دنیاش نبود، تو دهنش موند. همون حال که سکته کرد، این فکاش فشار دادن، دهن رو وا کردن، از تو دهن لقمه رو در آوردن. این سهمیهش نبود. ولا به دهن بگذاره، این نباید خورده بشه، سهمیهش نیست. دست به لیوان چای برده، همونجا دست موند، این خورد نباید بده. اگر در این عالم نفس های زده شد، اون نفس آخر تمام شد، نفس پایین بره بالا نمیاد، نفس بالا بره پایین نمیاد، سهمیه تموم شد، دیگه محل نداری. حالا اینطور شد، مقدمه اول از دنیا مزرعه تا آخره یک. مقدمه دوم، من در این دنیا کی سهمیم تموم میشه نمیدونم. شاید همین بالای منبر هستم دارم صحبت میکنم، سهمیه تمام میشه، همین بالا کار منم تموم میشه، جنازم رو پایین بیاریم. یعنی نمیدانی بعد چه خواهد شد. آیا چند تا نفس دیگه مهندم، 10 تا نفس دیگه یا 100,000 نفس دیگه، نمیدانم. اما همین نقدار آقا علی میفرماید نفس المرعه خطاه و الا عجله، نفس های انسان، قدم های انسان به سوی مرگ انسانه. به هر نفس یک قدم به مرگ نزدیکتر میشیم. کدوم نفس نفس آخر، اینو نمیدونیم. خب تا اینجا دنیا مزرعه آخره، اینجا سهمیه ها معین. تا کی هستم میگه؟ عقل چی میگه؟ میگه اگر دنیا مزرعه آخرته، اگر دنیا سهمیه ها تم معلومه، تا سهمیه تمام نشد برو کارتو انجام بده. اگر با خدا کار داری برو کارتو انجام بده. اگر ملک الموت آمد و گفت پاشو بریم، دیگه زمین و زمان جفت بشن، دیگه بد وقت نمیدم. با این دو مقدمه یه نکته سوم هست، اون یه فرمول بی فرمول دقت کنید. سعادت در دنیا و آخرت به چی بنده؟ اگر شما به آیات، روایات، احادیث نگاه کنید، سعادت در دنیا و آخرت به قرب الالله منوته. آن کس که قرب الالله دارد اهل سعادته. خب این قرب الالله اگر برای انسان بیاد، انسان با سعادت میشه. این قرب چطور حاصل میشه؟ قرب با انجام اعمال قرب زا ایجاد میشه، اون مقرب میگن. اگر انسان اعمال مقرب، اعمال قرب زا انجام بده، از انجام اعمال قرب زا قرب براش به وجود میاد، از قربم سعادت براش تضمین میشه. اعمال مقرب و اعمال قرب زا به چی میگن؟ اعمال مقرب در یک کلام به اعمالی میگن که رنگ عبودیت در او باشه. اگر انسان عبودیت رو انجام داد، عبودیت اعمال قرب زاست، با اعمال قرب زا قرب میاد، با قربم سعادت میاد. این عبودیت به چی میگن؟ انجام هر عملی که خدا به او راضی است، به رنگ الهی باشه. پس به انجام عملی که خدا به او راضی است عبودیت درست میشه، با عبودیت اعمال مقرب درست میشه، با اعمال مقرب قرب درست میشه، با قربم سعادت یقینم تضمین میشه. حالا همینو برگردونیم، بدبختی در دنیا و آخرت به چیشیه؟ بدبختی هم شکی نیست به بعد از خداست. آن که از خدا دوره بدبخته. بعد از خدا به چی حاصل میشه؟ بعد از خدا با اعمال مبعد بعد ذات به وجود میاد. آن که اعمال مبعد داره بعد ذات داره، بعد براش جلو میاد، با بعدم بدبخت هر دو عالم میشه. اعمال مبعد به چی میگن؟ در یک کلام به گناه میگن. گناه یعنی که اگر فرمود بکن من نکنم، اگر فرمود نکن من بکنم، بین میگن گناه. با این بود میاد، با بودم در هر دال نکبت بدبختی میاد. حالا این طور شد، امام میفرماید عبودیت مرحله سوم اینه جملت و اشتغالهی، تمام هم و غمش اینه فرمان خدا رو انجام بده، از نهی خدا پرهیز کنه، یعنی عبودیت رو انجام بده، یعنی اعمال مقرب رو انجام بده، قرب براش جلو بیاد تا سعادت مند بشه. اونجا سعادت داره، اینجا میشه به روایت اگر این کار انجام داد عبدالله که شد، خداوند بر عبداللهش اون برکات خاصه رو بارو میکنه. اگر انسان تمام هم و غم اینه که امر خدا رو انجام بده، نهی خدا رو ترک کنه، آنچه او میخواد دنبال همون اگر باشه، دیگه جدل نمی کنه، دیگه نران نمی کنه، دیگه به این والی میسه آنچه من گفتم باید درست بشه. یه تعبیر مردم دارن که حرف مرد یکیه. امام عمر فرمودن حرف مرد یکی نیست، مرد اونه اگر اشتباه کرد بگه اشتباه کردم، دیگه به اشتباه شما رسه. حرف مرد دوتاست، اشتباه کرد دیگه به اشتباه شما رسه. این قوم سموم، قوم صالح، خدا اینا رو خدا لعنت کنه. یه حرف عجیبی بود وقتی که صالح فرمود این ناقه رو نکشید، اگه ناقه رو کشید بلا نازل میشه، روز اول چهره هاتون زرد میشه، روز دو چهره هاتون سرخ میشه، روز سوم سیاه میشه، روز اول که زرد شد توبه امکان داره براتون، دوم که سرخ شد توبه امکان داره براتون، اگر چهره ها سیاه شد دیگه امکان نداره. دیگه که اون روز وعده عذاب چهره ها زرد شد، یه مقدمه اول آمده، فردا چهره ها سرخ شد، بعد بعدی هم آمده، اگر پس فردا سیاه شد دیگه در بسته شد. قوم گفتن اگر چه فردا چهره هامون سیاه بشه، اگر چه فردا برا ما بلا نازل بشه، چون گفتیم صالح را قبول نداریم، باید رو حرفمون وایسیم، او را قبول نکنیم. خیلی حرفه. مقدمات و دین دو تا مقدمش اومد چون گفتم باید بشه. که خیلی از ماها اینیم، من گفتم رو حرف من نباید حرف بیان، من گفتم همونه. این دیگه هم و غم امر الهی نیست، هم و غم منم، چون من گفتم باید بشه ولا غیر. این یه رو بدبتی که ما داریم. اگر برای ما این سه تا امر جا افتاد تازه میشیم عبدالله. وقتی شدیم عبدالله، حالا از این به بعد درهای برکات خاص بار میشه، با دست ید الله میشه، زبان لسان الله میشه، چشم عین الله میشه، گوش اذن الله میشه، انسان میشه مظهر صفات حق تعالی. خدا به اینجا میرسه. خب تا اینجا بیان اون روایت بود. حالا یه پله دیگه رو باز کنیم برای عزیزان. تا الان عبادت ها رو گفتیم، حالا فرض کنیم یه انسانی که هر سر کار رو هم داره به حمدالله، اما یک نکته فراموش نشه که الان براتون از حدیث براتون میخونم. در روایت های زیادی آمده اگر بناس عبادت هاتون شما را اوج بده، باید به عبادت هاتون رنگ معرفت باید بیاد. عبادت منهای معرفت خیلی برای کارساز نیست. به رضا فرمودن یک رکعت نماز که عالم بخونه با هزار رکعت نماز که جاهل بخونه، این یک رکعت بر او هزار رکعت میچرخه. اگر عالم بخوابه و جاهل نماز بخونه، خواب عالم از نماز جاهل بالاتره. این داره رکوع میده، داره سجود میده، داره خروج میگیره، داره سلام میده، داره حمد سوره داره میخونه، اون داره میچرته. یه همون چرت عالم از رکوع و سجود و قنوت او بالاتره. چرا بالاتره؟ چون جاهل عبادت میکنه اما عبادت ها رنگ جهالت داره. اون اگر یه رکعت نماز میکنه رنگ بصیرت داره، اون یه دونه رنگ به تمام بی رنگ ها میرسه. حالا اول براتون روایت ها رو بگم که روایت چیه، بعد براتون راهش رو بگم. روایت اول از آقا علی علیه السلام صلوات الله علیه. این در کتاب بها جلد 78 آمده. خوب به متن دقت کنید. سکنو فی انفسکم معرفت ما تعبدون، ساکن کنید در جانهاتون معرفت آنچه را که عبادت میکنید. ساکن کنید در دلهاتون، مستقر کنید اون معرفت رو. چرا؟ حتی ینفعکم ما تحرکون من الجواره به عبادت من تعرفون، تا وقتی اعمالی را که در عبادت ها انجام میدین اون عبادت ها نفعی براتون داشته باشه. اگر در دلهاتون اون معرفت ساکن شد، عبادت هاتون نفعی داره. عکسش چی میشه؟ اگر در دلهاتون معرفت نیامد، عبادت هاتونم خیلی نفعی به حالتون نداره. نه که کاملا بی نفع باشه، نه، اثر داره. اون که میخوای بهش نمیرسی. تو میخوای در سایه عبادت بر این عالم ملک حاکم بشی، به این نمیرسی. تو میخوای در عبادت بشکنی وانود عالم ملک، به این نمیرسی. میخوای در عبادت ها روی آب راه بری، به این نمیرسی. میخوای در عبادت ها از امام زمانت را ببینی، از دیده ها پرده ها برکن، به این نمیرسی. و نفعی داره، اون نفعی را که بناست بهت نمیدند. این یه روایت. بعد میفرماید حالا همین مضمون رو در چندین نقل فرمودم. لا خیره فی عبادت لیس فیها تفقه، در عبادتی را که تفقه نباشد خیری نیست. یک بعد میفهمه لا خیر فی عبادت لا علم فیها، در عبادتی را که آگاهی برایت نباشد خیری برایت نیست. اول العباده المعرفه، گام اول عبادت شناخته. خب یه بار میفرماین اگر معرفت نباشد عبادت عبادت نیست، اگر معرفت نیاد نفعی برات نداره، اگر عبادت با رنگ علم نباشه کار زیادی انجام ندادید. یعنی چی؟ یعنی انسان با عبودیت مقامات میگیرد. اگر عبودیت با رنگ معرفت باشد اوجت میدهد. اگر منهای رنگ باشد خیلی اوج نداره براتون، خیلی اوج نداره. نماز میخوانی رشد نمی کنی، روزه میگیری خیلی بالا نمیری، قرآن تلاوت میکنی خیلی اوج نمیگیری. واسه چیه؟ چون نماز و روزه و تمام اینها با رنگ نمی دانم همراه بود، با مرکب نمیدانم سیر نداری خاطر جمع شد. اگر مرکب میدانم شد، حالا سیر برام جلو میاد. خب معرفت گوهر عظیمی که به هر کسی نمیدی معرفت رو چه کار کنم؟
که معرفت در ما ایجاد میشه. یه بار دقت کنید، معرفت که میگن به کتاب خوندن نیست که برم حتما برم عربی بخونم، برم درس بخونم، برم دانشگاه برم، برم مطالعات کتاب و تفسیر رو انجام بدم. از اینها معرفت حاصل نمیشه. معرفتی را که بناست به انسانها بدن، اگرچه مطالعات اثر داره، راهش فقط مطالعات نیست. راهش چیه؟ خوب دقت بفرمایید. معرفت در بعض روایات به تعبیر نور آمده. اگر این نور معرفت در دلت بیاد، اعمالت را نورانیت میده. اون نورانیت که آمدم موجت میده. خب اگر معرفت نور هست، به دل باید بیاد، که در چندین نقل آمده از علم به نور تعبیر آوردند که خدا در دل هر کسی که بخواد این نور را میتابونه. خب اگر معرفت نوره، نور ظرف نورانی میتلبه که باید ظرف جان نورانیت داشته باشه تا در این ظرف نور اون نور را بریزد. تو آشغال تو کسی نور نمیریزه، تو سطل آشغال که کسی غذای نزیز نمیریزه. اگر معرفت نور هست، جای نورانی هم میتلبه. اگر ما بتونیم ظرف دل را نورانیت بدیم، اگر ظرف دل نورانیت گرفت و جا آماده شد، اون نور رو میارن. وقتی نور آمد، اعمال رنگ میگیره. اعمال که رنگ گرفت، حالا اوج میاد. نگید اوائل کار آقا ما معرفت نداریم، خدا بده انشاءالله دنبال میریم. نه، که از دوستان ما بود که فوت کرده، خدا انشاءالله همه رحمت کنه به ایشون رو. یه بار گفتم که فلانی این سر بیه با هم بیه برای جمع کران بود یه نماز بخونیم. یه جمله گفت که از این من انتظار این جمله رو نداشتم. به من گفته که تا خدا منو آدم نکنه به خانه امام زمان پا نمیگذارم. گفتم به والله تا نیای آدمت نمی کند، باید بیای تو آدمت کند، باید اونجا زانو بزنی که آدمت بکند. اگر بنا صبر کنی آدم بشی، بعد بیای، تا 50 قرن بعدم آدم نخواهی شد. بیا آدمت بکند. دنبال این نباشید اول معرفت بهتون بدن بعد حرکت کنید. نه، با همون جهالتی رو که الان داریم راه بیفتیم. خدایا از معارفت بیخبرم، از برکات بهشت الان چیزی حالی نیست. اون اسرار الهیت چیست نمیفهمم، معارف حق چیست حالی نیست. اما خدایا این مقدار ازم برمیاد که گناه نکنم، این مقدار ازم برمیاد که واجبات انجام بدم. به همین که ازم برمیاد واجبات انجام بده، محرمات ترک کن، گناه نکن، چشمانت پاک باشه، زبونت پاک باشه، دلت پاک باشه، اوضاع پاک. به حیل کم 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 گناه که در زندگی از نبود، ظرف دلت رو نورانی میکنن. وقتی ظرف دل نورانی شد، نور را هم میتابونه. وقتی نور در اون دل پاک تابیده شد، حالا عبادت هاست با یک معنا و رنگ و یه عبادت میکنی، یه نور بهت میدن، با اون نور عبادت بالاتر میکنی، نور بالاتر میدن، با نور بالاتر عبادتی باز عظیمتر میکنی، نور عظیمتر میدن. پله 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 میاد بالا، یه بار به یه جا میرسه، عبادت ها اونقدر رنگ گرفته وقتی دست انسان میاد بالا بگه الله اکبر، عرش خدا به لرزه در میاد و بونجا میرسه. میره فندرسکی خدا این بزرگ رو رحمت کنه. گفتن بهش که شما چرا مسجدهاتون معمولا محروبه است، پوسیده است، فرسوده است، نگاه به کلیساهای ما کنین، یک ستونهای بزرگ، جاهای عالی، تمیز، سنگین، و این معبد زیبای ما مال حقانیت ماست، مسجدهای خرابتون مال بطنان شماست. خب این مرد بزرگ از اون افراد مرتبط گفت میدونه واسه چیه؟ گفت واسه چیه؟ گفت اون عبادت هایی که ما انجام میدیم ستون ها تا به استقامت نداره. شما به کاری نمی کنید که اون معابد هاتون باقی مونده. گفت یعنی چه؟ گفت یعنی یه نماز میام تو معبد شما میخونم، اگه دوام بود معلوم شه. گفت بیا بخون بیرم. اینجاست که ارتباط ها معلوم میشه. آمد و وضو ساخت و ایستاد و اذان گفت و اقامه گفت و گفت الله اکبر. تا این تکبیر از این دهن آمد بیرون ستون ها لرزید و سخت آمد پایین. این فوری رفت بیرون. نگاه کنید، شما عبادت نکردید که معابد باقی موند. این معبد ها نمی کشه اون ندای عظیم تکبیر رو. این طور قرص محکم می گیدن می لرزونه پایین میاره. اومده همون رنگ معرفت. او می داند در این تکبیر چی چیه. او می دونه برازه می لرزونه سخت و پایین میاره. ها یک همچین معرفت رو شما رو به جان علمه اطار اول کار به کسی می دن، همون قدم اول به کسی میدن. آیا تا با شما کجا تا به حال دیدین به انسان دبستانی دکترا بدن؟ این باید دید که اول باید بخونه، بعد دوره باید بخونه، بعد دبستان تموم بشه، بعد راهنمایی بیاد، بعد نظری بیاد، بعد دانشگاه بره، همینطور بیاد تا دکترا رو بگیره. قدم به قدم، اما گام اول اینه گناه نکنید، از گناه فاصله بگیرید. در گناه نکبته، در گناه ظلمته، در گناه تعفنه. گناهکار هم ظلمانیه، هم متعفنه، هم از سر و کلش نکبت میباره. و شما نمیبینید، اون دیده ها نیست که ببینه. خب مسلم به این بدبخت نکبت زده متعفن اون معرفت رو نمیدن. ولو انسان الان چیزی حالیش نیست، اما گناه رو نکنه. بی دکتر آقای فلانی، بله، از این قرصا من چقدر بخورم، از این شربت چقدر بخورم، از این شربت روزی یک بار، خب چقدر، یه دونه قاشق چای خوری، آب بیشتر نه بیشتر نخورید. چرا؟ چون ضرر برام داره. بیشتر نخورید روزی یک بار ضرر داره، خیلی خطرناکه. چرا میگه چشم؟ چون میدونی دکتر حاذقه، میفهمه شما نمیدونید. خدا میفرماد این کار رو بکن، اون کار رو نکن. چطور مقابل دکتر چشم میگی؟ حالا هم بگو چشم، ولی چی نمیدونی؟ کم کم نمیدانم هایت به میدانم هاتم. کم کم پرده ها میره کنار، حالا چیزهای عجیب میبینی. به والله ظلمت گناه رو میبینی، گناهکار ظلمانیست میبینی. در غیبت تعفنه، در امام امت نقل میکنن گهگاه جلسه بود، اغیار بودن، بعضی غیبت که میکردن از چهره امام استشمام گند غیبت معلوم بود، معلوم بود. امام یه حال مشمد بود از میاد. بعد اونجا میرسید، بعد کم کم مقامات بیاد بالاتر. حالا نمیخوام بگم مقام سلمان، نه، حالا بالاتر بیایید. کم کم یه چیزها میشنوید، کم کم از این پرده های گوش هاتون یه صداهایی میاد، به قبرستان میرید ناله ها رو میشنوید، به در دیوار صوت میدید، همین جمکلان قوم یه بند خدایی که الان تو جلسه ما هست. ایشون بیه من رفته نمیده برای جمکلان، هوا سرد بود، بیابون بود، تو بیابون رفتیم به طوری که اونقدر هوا سرد بود که گاهی بعضی جاها که از زیر آب میرفت بالا یخ بسته بود، ما رو یخ که میرفتیم یخ نمیشکست، یه آب که اینقدر سرما سنگین بود، تو با توی هوا سرما شما بیابون نرید، بیابون جمکلان شد گرد به پارت رو کنه. اینها رفتن بالاخره، میگه من رفتیم اونجا جمکلان رو، حالا جمکلان ساختمان قدیمی که دو تا فقط اتاقک بود، تنگیم میگه خب به خدا قسم ما آب رو از شیر میگرفتیم میریختیم دست بکشیم، همینقدر که میگرفتیم میریختیم تا دست بکشیم روی یخ دست ما پایین میومد، این آب یخ میزد تا اینقدر سرما بوده. میگه رفتیم توی جمکلان، فقط چار چار تا پنج تا این منقل های آتیش بود تو جمکلان، میگه من پامو کنار آتیشم میومدم اگه روشم میذاشتم حس نمیکردم، پا یخ زده بود. میگه نماز تحیتا را خوندم، نماز آقا را خوندم، گفتم برای سجده که سرد سلامات بفرستم، هوای بیرون سرد و محیط گرم، اما سر سجده خوابم برد. یه چند لحظه بعد دیدم که دور بر من اونقدر صدای ایاک نعبد و ایاک نستعین بلنده، از شدت این صدا از خواب بیدار شدم. دیگه مال چی صدا؟ یه دور انسان جلوی ایستاده، این شلوارهای سیاه مال جمکرانی و یه کلاهای مال دهاتی، لباس هم انگار مال دهات جمکران بود، این داره جلو نماز میخونه، میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، این که داره میگه تمام اطرافم میگن ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اونقدرم صدا بلنده که من روی مهر خواب بوده از شدت این صدا از خواب بیدار شدم. نگاه کردم ما ده همین مقدار میگه سهمیه ما بود، دوباره خوابم برد خوابیدم، اما این مقدار نشونم دادند. این یه پندشه. یکی دیگه میگه از دوستان ماست، الان جایی اطراف مسئوله، میگه من سر نماز بودم روی به همین دیوار جمکران شدم نماز میخوندم، در همین حال دیوارم رفت کنار، دیم مقابل من یک چیزهای عجیب و غریبی نمایان شد، یه سنا عجیب غریب، دیگه انگار دیوار نیست، دارم صحنه رو میبینم، از تو صحنه جمکران و بیابان جمکران و اوزای نور در همه رو نگاه میکنم، یه چند لحظه نشونم دادم دا بعد اومد. دیگری میگه تو همین جمکران میگه یه خودش برام نقل کرد، یه زنی بود برام نقل کرد، آقا من آمدم جمکرانم یه آقا ایستاده، نگاه شرنما سوار ماشین شدم رفتم برای تهران که برم خونم، دیم تو تهران نزدیکه خونم این آقا اونجا ایستاده، این آقا جمکران بود که اینجا چه کارم کنی؟ من فورا سوار ماشین به چیز تا اینجا آمدم، این چجوری آمد که قبل از اینکه من بیام اینجا ایستاده بود؟ یه نفهمیدم، رفتم خونه با نمازم رو اعمال انجام دادم و یه به هر حال برنامه داشتم انجام بدم، یه تو خودم نیستم، انگار از زمین دارم بیام بالا، نبایم گفت تنم اونجاست خواهد دارم بیام بالا. من چی شدم؟ که این رو تجرید روح یا خلق بدن بهش میکرد که برای بعد بی اختیار انجام شد، آمدم بالا و یه وقتی اومدم بالا میخوانه به زمین مسلط شدم، دیم تمام آنچه در زمین هستند همه میگن ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یک اوضای ولوله عجیبی روی زمین، و این من شیئن الا یسبح بحمده، همه ناله تسبیح بلند کرده. چند لحظه یهو دیدم که توی خودم هستم و هم اوضاع آرومه. فقط راه بیفتید، فقط از گناه فاصله بگید، این دل رو به لکه گناه آلودش نکنید و والله یه خورده حرکت که کردون میبینید اوضاع اوضاع دیگه ایه، رنگ و بو رنگ و بوی دیگه ایه. دارا انشاءالله به حق پیغمبر عالم رسن میدیم، یعنی این حرفا که میگیم یه خورده حالی بکنه انشاءالله. یه صلوات هم بفرستید. یه چند کوتاه چون وقتم گذشت خیلی کوتاه عرض ادب کنم انشاءالله، مداح عزیز ما رو به فیض میرسن انشاءالله. دیگه نمیدونیم دیگه در محرم رو به اتمام سال بعد هستیم یا نیستیم، باد به عضای حسین راهمون میدن یا نه نمیدونیم، اما تا هستیم انشاءالله قدر بدانیم انشاءالله خداوند دارم ما رو نوکر این خاندان قرار بده. لا اله الا الله. دلم افتاد که در خانه عباس اول فضل نمیشم بریم، باب الحوائج الی الله این بزرگوار. عباس جان تو چه کردی که همه تو رو میخوان؟ حتی حسینم میگه به نفسی عبد، عباس جان جان حسین فدای تو، اونم خواستارته. من یه روزه میخواستم بخونه، حالا اون روزه که جان نمیرسم حالا کوتاه میشالله همینو براتون پراشن انشاءالله میخواد. حالا کوتاه سخن بگم. این وقتی را که زینب آمد برای مدینه، ام البنی رفت به دیدار زینب. بنازم به این مادر با وفا که 4 پسر کربلا داره، اما اولین سؤال زینبم از حسینم چه خبر؟ نمیگه عباسم کو، نمیگه اونا جعفرم کو، از حسینم چه خبر؟ زینب فرمود که مادر، حسین از دا کربلا سر بریدند. میگه تا این جمله را زینب گفت، ام البنی با تعجب یه نگاه کرد، گفت مگر پسرم عباس نگاهبانش مگه نبود؟ گفت چرا؟ عباس نگاهبانش بود، اما اول حسین را بی برادرش کردند، اول بی برادرش کردن بعد سر بدن حسین جدا کردن. بعد زینب آمد بلای کوفه، هر کجا که میره روضه عباس میخوند، اما اگر تو مجلس ام البنین بود روضه عباس نمیخوند. یه بار ام البنین از زنهای مدینه شنید که به فرق پسرش عباس عمود آهنی زدن. گفت زینبم چیزهایی زنها میگن من که باورم نیست، میخوام خودت برام بگی. گفت مادر چی میگن؟ گفت میگن که به فرق عباسم عمود آهنی زدن، درسته؟ گفت مادر درسته. که نگاه کرد و گفت به فرق پسر من عمود آهنی زدن، عباسم شیر میدان جنگ بود، کسی مقابل عباس یارای قد علم کردن نداشت. چطور شد؟ اینجا ناله زینب بلند گفت مادر وقتی عمود آهنی به سر عباس زدن دست در بدن نداشت، به یه چشمشم تیر زده بودن، آن که دست در بدن نداره به چشماشم که تیر آمده، اینجا ظالمی آمد و با عمود چنان به فرق عباس زد که با صورت از بالای اسب به زمین افتاد.